رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث فیرامون مبحث کلی شادی دارای زیر مجموعه هایی بود که به نام عوامل شادی نامیده شد. چندین عامل در ذیل این عوامل در جلسات گذشته مطرح شده و مطرح کردیم و پیرامونش بحث اجمالی رو خدمت خانم ها و آقایون تقدیم کردیم. عاملی که در جلسه گذشته روش صحبت شد و شاید نشد آنچنان که باید مانور داده بشه روش و تکیه بشه رو این و البته به همون صورت اجمالی و فهرست، نه به صورت تفصیلی که اینها بحثی بسیار بسیار مفصولتر و مفصلتر از اینی که مطرح میشه دارند هر کدام در جای خود، اون عامل عامل تندرستی بود. در زمینه تندرستی در جلسه گذشته تمام تقریبا احادیثی که ما برای این مبحث جمع کرده بودیم خدمت عزیزان در واقع بیان کردیم اون احادیث رو. البته روایات و احادیث و حتی آیات قرآن کریم پیرامون تندرستی و سلامتی انسان بسیار زیادتر از این حرف هاست و مبحث تندرستی یک مبحثی است که اگر ده ها جلسه شما بنشینیم و ما بنشینیم صحبت بکنیم، تازه در پایان خواهید دید باز هم جلساتی میمانه که نیاز داره که این بحث کامل بشه. من با این حدیث امام علی علیه السلام جملاتی رو پیرامون این عامل بزرگ شادی شروع میکنم و ادامه میدم بحثو چند دقیقه و سپس به عامل دیگری انشاءالله امشب خواهیم پرداخت. بعد از اون احادیثی که ما خوندیم پیرامون تندرستی و سلامتی، حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که جامعی زیباتر از سلامتی نیست. در جلسه گذشته نرسیدیم که این رو مطرح بکنیم که سلامتی همواره بر دو نوع کلی است، یکی سلامتی جسم، یکی سلامتی روح هست که شاید قدیم ها این ضرب المثلشون تا حدود زیادی هم درست باشه، ولی از باب ما من آمن الا وقت خس، یعنی این که هیچ عامی با این هیچ عامی نیست که عمومیت داشته باشه مگر اینکه یک استثنایی هم داره. در عالم خلقت همواره همینطوره، مگر یه بعضی جایی که هیچ استثنایی درش نیست، ولی در بسیاری از امور هر کلی یک استثنایی داره، نمیشه یه قانون کلی رو همواره بار کرد. از باب این مثال و این قاعده منطقی که ما من آمن الا وقت خود، هر آمی در واقع یک استثنایی هم داره، در بحث سلامتی عرض میکنیم که سلامتی دو نوع کلی، یکی سلامتی جسم و یکی سلامتی روح. خب در باب سلامتی جسم این ضرب المثل قدیمی ها شاید تا حدود زیادی هم درست باشه که میگویند که و گفتند که عقل سالم در بدن سالمه. البته این کلیت ندارد، کلیت نداره، ولی تا حدود زیاد این درسته. به چه صورت درسته؟ یعنی هر کی که ناقص العضوه، مجروحه، مصدومه، معلوله، آیا عقل نداره؟ نه، منظور این هست که بیماری، درد، مریضی در وجود انسان انقدر تأثیرگذار هست بر جسم انسان که عقل انسان رو که یک نیروی کلی و خدادادی است برای کنترل اعضا و جوارح و مسائل روحانی که خودش بحث مبسوطی داره، انشاءالله در بحث معاد بعد این بحث رو مطرح بکنیم و صحبت کنیم، او رو هم تحت تأثیر قرار میده. یعنی یک انسانی که بیمار هست و درد میکشه و رنج میکشه و مریض هست و دارای در واقع سلامتی و تندرستی نیست، این انسان عقلش و نیروهای دیگری که در راستای عقل و به موازات عقلش هستن همواره تحت تأثیر قرار میگیرن، چه در زن باشه این مطلب چه در مرد باشه. عقلش درست ممکنه کار نکنه و این در اوج بیماری همینطوره. یعنی شما این نوعی رو عرض میکنین، در اوج بیماری یا میبینی که حوصله سلام علیک کردن هم نداری. شما وقتی دندان درد میکنه حوصله بازی کردن با بچه تو نداری، با برادر یا خواهر کوچیکتر از خودت نداری، حوصله درس خواندن نداری، حوصله حرف زدن نداری، حوصله پاسخگویی به ارباب رجوع نداری، حوصله کسب و تجارت نداری، حوصله حتی پول شماردن هم نداری. وقتی دندون درد میکنه، دندان درد یک بیماری است، یک مریضی است، یک درده. شما بگیرید این مطلب رو، سر نخش رو بگیرید، دنبال کنید، ببینید که چقدر مطالب دیگه این مثالی که ما زدیم در پی هست، به دنبال این قضیه هست که فردی که بیماره در مسئله بیماری یک شخص بیمار در واقع این مطلب باید قابل توجه، این ضرب المثل که عقل سالم در بدن سالمه. نه اینکه هر کی یه معلول یه مجروح این عاقل نیست، نه، میخواد این رو مطرح کنه که اگه بدن سلامت باشه، نرمال به قول امروزی ها باشه، قلب مثل ساعت کار بکنه، کبد، معده، کلیه ها، مغز به خوبی کار خودشون رو انجام بدن، عقل در این بدن یک نیروی کاملا نورانی، هدایتگر و فرمانده هستش. اما اون بدنی که هر قسمتش یه جوری داره درد میکنه، داد داره میکشه، آخ داره میکشه، فریاد داره میزنه، به قول عده دیگه شاید تاجیکستانی ها اینجور میگن، میگن جیغ داره میزنه و مریضی خودشو داره فریاد میکنه، هر عضوی که سعدی گفتش که هر کدوم از اعضای بدن که بیمار بشن دیگر عضوها رو هم تحت تأثیر خودشون اینها قرار میدن، خب این عقل در چنین بدنی مسلماً یک فرمانده نورانی نمیتونه باشه، یک فرمانده کل به اون معنا نمیتونه باشه، همواره تحت تأثیر، یعنی این که تحت تأثیر این بیماریه. این ممکنه کلیت هم نداشته باشه ها، اما اکثر موارد این صحیحه و لذا اولش عرض کردیم که این ضرب المثل که میگن به این معناست. ما برای اینکه عقلمون خوب کار بکنه، نیروی هدایتگرمون در بدن خوب بتونه ما رو هدایت بکنه، چه در امور مادی چه در امور معنوی، چون اینایی که داریم میگیم هم امور مادی هم امور معنوی، هم دنیاست هم آخرته، فرق نمیکنه، بتونیم در دنیا در تجارت ما مفید باشیم، موفق باشیم، در درس خوندن در دانشگاه رفتن موفق باشیم و در ضمن اینها نشاط درمون باشه، با شادابی هم این کار رو انجام بدیم، حتی عبادت رو، حتی عبادت رو. شما دندونت هم درد بکنه نمیفهمی نماز رو چجوری میخونی، کلیت اگه خدای نکرده درد بگیره، یه سنگ کلیه تو کلیه شما پیدا بشه، اینقدر درد این وحشتناکه، نه پدر میشناسی، نه مادر، نه فرزند، نه همسر، نه خواهر، نه برادر، نه استاد، نه شاگرد، هیچ کی رو نمیشناسی، فریاد میزنی فقط. عقل اونجا کاری نیست، هر چی عقل به شما بگه میگه فعلا برو کنار که من کلیه‌ام داره درد میکنه. چه بسا افرادی تو این موقعیت‌ها کات دست به کارهای خطرناکی هم میزنن. ولذا این گفته هست که حضرت میفهمد جامعی زیباتر از تندرستی نیست، یعنی شما باید سعی بکنیم که زیباترین جامعه ها رو به تن بکنیم. من و شما باید سعی بکنیم این کار رو انجام بدیم. حضرت میفرماید زیباترین جامعه تندرست. چرا؟ اون بدنی که تندرست باشه، سالم باشه، بدن مثل ساعت کار بکنه دقیقا، مرتب و منظم باشه، این بدن شادابه، بانشاته. عاملی نیست که او رو بیازاره و رنج بده، تحت تأثیر قرار بده. اینجا عقل به خوبی کار میکنه. عقل جلو غیظ رو میگیره، جلو خشم رو میگیره، جلوی دعوا رو میگیره، جلوی کتککاری رو میگیره، جلو عصبانیت رو میگیره. بسیاری از همسرها تو خانه، چه مرد چه زنی، وقتی میاد میبینی یه جاش درد میکنه، قبل از این که این همسرش بفهمه که این چشه، مطلبی رو میگه خوشایند او نیست، او هم با هر چی که در دست داره خدای نکرده بر سر او میکوبد، یا اینکه مثلا چیزی رو بر زمین میکوبد و دعوایی از اینجا شروع میشه، جرقه میزنه. آخر همه این دعواها تازه میفهمه که آقا اون روز ایشون داشته میمده یه نفر مثلا با موتور زده به پاش، این ساق پای این بنده خدا مجروح شده، درد استخوان داره، این اپا در میاردش و خانومش نمیدونسته که این زیر شلوارش زخمی شده پاشکه، یا بالعکسش، چه فرقی میکنه؟ یا همون یه دندون درد ساده. اینه که وقتی راجع به تندرستی به عنوان یک عامل شادی صحبت میشه، خیلی مواد دقتمون زیاد بشه که بدونیم تندرستی اگه کسی کاری بکنه، یعنی بر خودش حتم لازم کنه که مریض نشه، بیمار نشه، عامل بیماری ها رو بشناسه. پرخوری خب یک عامل بیماری است، همه چیز خوری یک عامل بیماری است. اینا که دارم میگم روایت و حدیث زیلشا، تمام روایت حدیثه. نگاه نکردن به اون چه که داره خورده میشه یک عامل بیماری است، که ما قرآن صریحا براتون عرض کردن که یک آیه است بیداد میکنه واقعا. تمام اساتید تغذیه، دکترای تغذیه همه باید یعنی آیه رو بزنن آب طلا بگیرن بزنن تو مطب خودشون. فلینظر الانسان الی طعامه، هر انسانی باید نگاه کنه به طعام خودش، به غذای خودش که چه داره میخوره. بعد اونجا در روایت میفهمد که به خاطر اینکه بیشتر بیماری ها از طریق غذا به انسان سرایت میکنه، از طریق معده به انسان سرایت میکنه. اگه معده ما سالم باشه، فرموده اند، هم ائمه فرمودن، هم ابن سینا گفته، ابن سینا از ائمه گرفته، دیگران هم از ائمه گرفتن، این بحثش مفصله. اونها هم فرموده، اونها هم گفتن، دیگران هم فرمودن، دیگران هم گفتن که اگر معده انسان درست کار کنه که مرکز تجمع غذا و تغذیه هست، 90% بیماری از انسان به دوره. انسانی انسان تندرست و سالمه، وقتی سالم و تندرست شد با نشاطه، به شرطی که اون عوامل دیگر رو هم که ما هی داریم میگیم اینا در منفیش در او وجود نداشته باشه، بلکه مثبتش هم وجود داشته باشه، بر نشاطش افسوده میشه، یه آدم تندرست خوشحال همیشه. پس بزرگترین کاری که انسان باید انجام بده به عنوان یک مسلمان اینه که بیمار نشه، پرهیز بکنه از بیماری ها. بزرگترین قانونی که در خلقت ما باید مراعات بکنیم، عذر میخوام، این هستش که پیشگیری بکنیم، بعد اگه موفق نشدیم و مبتلا شدیم درمان بکنیم. قبل از درمان مسئله پیشگیری است. هوا جوری باشه که ما مریض نشیم. اگه کسی سرما خورده با او میخوایم مجالست داشته باشیم، همنشینی داشته باشیم، کاری کنیم که از او وانگیریم، غذامون رو دقت کنیم، نگاه کنیم چی غذامون رو جلومون گذاشتن داریم میخوریم، سوسیس چیه من میخورم، کالباس چیه من میخورم، پفک و چیتوز چیه من میخورم. یه وقت یه دونه پفک باید یه کبریت بکشیم زیرش بسوزه جلوی چشم ما، ببینیم چی محصولش چیه، این چی به ما میده. همه این رو معده میسوزونتش، همه این میشه توی معده، خب میشه یه زغالی سوخته که معلوم نیست این چه خاصیتی برای معده داشته باشه. چرا ما معده رو از این حرفا پر بکنیم؟ قرآن میگه نگاه کن و چی داری بهت میدم میخور، این همه چیزهای خوردنی ما برای تو خلق کردیم، چرا به پولت و مالت میدی خرج اینها میکنی، بی خودی میخوری؟ تو که نمیدونی تو سوسیس چی هست چرا میخوری، تو که نمیدونی تو کالباس چی هست چرا میخوری. اینو قرآن داره میفهم، خیلی جالب. این سلامتی و تندرستی انسان داشته باشه. عقل هم مثل ساعت کار میکنه، میزون قشنگ دستور میده، آدم حواسش جمعه، چشمش بازه، سرش به این زودی ها کلا نمیره، عرض به خدمتتون این که نمیبازه تو زندگی، کم نمیاره، اگر مالن هم کم بیاره وقتی عقل درست کار بکنه. من معتقدم با تمام دلایلی که دارم الان وقت بازگو کردن اینها نیست، من معتقدم که چنین فردی باز هم در زندگی موفقه. با دلایل عرض میکنم که موفق، اگر حتی مالن هم کم بیاره ولی عقلش درست کار بکنه. ولی وای به اون روزی که بدن یک بیماری بگیره، از به همون مقدار عقل و تحت تأثیر قرار میده و عقل که تحت تأثیر قرار گرفت دیگه آدم تندرست نه تنها بانشاد نیست، آدم عصبی، اخمو و الی آخر. این مطلبی بود که می‌خواستیم جلسه گذشته روش تکیه بکنیم. البته بحث در این زمینه بسیار زیاده، دوستانی که خیلی بیشتر از اینها میخوان ببینن چطور عامل تندرستی عامل نشاط و شادیه، 35 جلد کتابی هست به نام اولین دانشگاه آخرین پیامبر، مرحوم شهید دکتر پاک نژاد این کتاب رو نوشته که الان دیگه متاسفانه چاپ مجددم نشده. بعضی کتابخانه ها این کتاب رو کلن 35 جلدشو دارن، بعضی تا 27-8 جلدشو دارن. یک جلد از این کتاب راجب تغذیه هست و به عنوان تندرستی و سلامتی عامل نشاط و شادابی انسان، حتی این اسم روش نذاشته، من دارم عرض میکنم، ولی کتاب به نام تغذیه، تغذیه از دیدگاه قرآن، روایات، احادیث و اسلام. شما ببینید چقدر زیباست واقعا خوندن این کتابا. بگیرید دستتون، حاضر نیستید پایین بذارید این کتاب رو، بس کی مطالب زیباست، بس کی قشنگه. ببینید چه تغذیه چقدر اثر داره در روح و جسم انسان. حالا وقتی جسم سالم شد، شما از نظر روح میخواد سیر کنه، قطعا و یقینا بدون معده‌ای که نفاخه، نفخ کرده، غذا رو نتوانسته هضم بکنه، پر شده، نمیدونه چجوری عمل کیموس معدی رو انجام بده و عمل ریفلکس رو انجام بده، مثل این خمیری که دستگاه خمیرزن نوبایی برگردونه غذا رو توی معده، میخواد برگردونه غذا نصفش میاد داخل دهان، این عبس خورده. قطعا بدونید روح در جسم کسی که، این جمله خیلی جمله کلیدی است، روح در جسم کسی که معده او پر شده از چیزهای مختلف و حتی او جای نفس کشیدن هم به اون صورت نفس میخواد بکشه، باید کمربندش رو باز کنه، شکم رو به جلو بده نفس بکشه، این روح روح موفقی نیست، اصلا نمیتونه این روح سیر بکنه. قدرت سیر رو شما ازش گرفتی، رابطه مستقیم بین این روح و مسئله جسم هست، حتی بین یکی از اعضای جسم که معده است و مهمترین عضو بدن به شما عرض کنم معده است، که چی پر میشه از چه چیزهایی. حالا این مسئله حتی ارتباطش با جسم دیگه، خود مسئله روحانی که شما حق یتیم رو شما این نوعی بخوری، حق سادات توی جیبت باشه بخوری، حق امام علیه السلام باشه بخوری، حق مردم رو بخوری، بیت المال رو بخوری، به هر اندازه‌ای که دنبال این حق خوری ها بری، به همون اندازه روح شما از سیل میمونه، حتی نشاط و شادابی شما رو میگیره. شما خیال نکن چنین فردی آدم با نشاط و شادابی هستش، ابدا، اصلا میگیره این عامل موثر. روح شما نمیتونه اون سیر روحانی خودش رو داشته باشه. پس برای اینکه ما روحمون سیر روحانی داشته باشه، به تکامل برسه روحمون، باید جسممون چی باشه؟ اول سالم و تندرست باشه. اگر نتوانستیم جسمو سالم و تندرست بکنیم به طور کامل، به هر مقداری که بتوانیم جلوی بیماری رو بگیریم که بیمارتر از اون حالتی که هستیم نشویم، بازم در تکامل روح کوشا بوده ایم. این بحث تا همینجا به نظرم کفایت میکنه. به صورت فهرست و اجمال صلواتی خط کنم. آمن بعدی که ارتباطی هم تا حدودی به تندرستی داره، ولی چون ما در ضمن بحث تندرستی مسائل رو مطرح کردیم، در اینجا دیگه اون مسائل رو مطرح نمی کنیم، بیشتر به مسائل باطنی و روحانیش می پردازیم، که یکی از عوامل مهم شادی افزا، روح افزا، نشاط و شادابی در انسان هست. و این هم یکی از این عواملی که حالا آخرهای بحث دیگه داریم مطرح میکنیم، عوامل بسیار بسیار تأثیرگذار در زندگی انسان هست. شاید ما بهش بگیم عوامل کلی هستن، تندرستی، سلامتی، اینی که داریم عرض میکنیم. این عامل خیلی عجیب در تمام سرنوشت ها حاکمه، در تمام زندگی ها خودش حاکمه به نوع کلی و جزئی. شما میتونی نوع این عامل رو تکه تکه بکنی، جزئیاتش رو به صورت اجزا بررسی بکنی، به صورت کلی هم این رو بررسی بکنی. این عامل چگونه زندگی کردن هست. اسلام عامل بزرگترین یکی از بزرگترین عوامل شادی رو میفهمد چگونه زندگی کردن، بعد میفهمد که چگونه زندگی کنیم که شاد باشیم، با نشاط باشیم، شاداب باشیم. این سوال بعضی از دشمنان اسلام هم مطرح میکنن، دشمنان شیعه هم مطرح میکنن، نتیجه میگیرن در جواب میدانی چگونه زندگی کنیم که شاداب باشیم، با نشاط باشیم؟ میگن نه. میگن رقص خونه دایر بکنیم، بذارین همه بزنن به رقص، کاباره بیاریم دایر بکنیم، مشروب فروشی دایر بکنیم، قمارخانه دایر بکنیم، به دخترهامون بی حیایی رو بیاموزیم، به پسرامون هرزگی رو بیاموزیم. اینها رو یهود یاد میده، اما خودش این کارها رو انجام نمیده ابدا. خودش دنبال چیز دیگری است، دنبال واقعا چگونه زندگی کردن هست. یهود دنبال انی فضلتکم علی العالمین هست، ولی پروتکلی که امضا کرده میگه آقا هر چی میتونید دختره مسلمان رو به فساد بکشونید، پسرهاشون رو به هرزگی بکشونید، همه اینا رو هیزشون بکنید، خرابشون بکنید، بهشون بگید این گونه زندگی باید کرد. این چگونه زندگی کردن اینه که ما داریم بهشون میگیم بیاموزن، اما اینجور نیست. شما ببینید آیا قرآن کریم، ائمه طاهرین، پیامبر رحمت صلوات الله علیهم اجمعین به ما، من فهرست رو میخونم فقط خدا شاهده، مگر این بحث خیلی مبسوط و مفصلی است. میدانم هم که متوجه نمیشید در آخر سر، ممکنه بعضن رو بگید که آقا مثلا ما نفهمیدیم این چجور شد بالاخره ارتباطش، چاره ای نداریم، ما اومدیم فهرست رو بگیم تو این چند جلسه، چند تا عامل شادی از عوامل شادی بگیم تمامش کنیم بره. ولی واقعا شما ببینید یه کسی که میخواد ببینه چگونه زندگی کنه که راحت باشه، سرش راحت بذاره رو متکا، بخوابه صبح بلند شه بره سر کارش، شاداب باشه، این قلبش تپش ایجاد نکنه براش، فکرش هزار جا نباشه، این دستورات اسلام داده، ما اندکیشو میخونیم، ذره ای از اون اقیانوسشو برای شما میخونیم. یکی از مطالبی که در چگونه زندگی کردن مورد نظر ائمه سلام الله علیه اجمعین هست، امام علی علیه السلام یکی از این موارد و دور افکندن تکلفات میدونه. عجب بابا جمله ایست خدا شاید، اگر قلم طلا بود خود من این رو اگر جایز بودم قلم طلا دست بگیره و بنویسه با طلا، که شاید جایزم مثلا نگیم نباشه، من اینکه آدم نمیتونه مرد حالا به اون صورت با طلا سرکارتش بشه، در بعضی جا همچین زیاد خوشایند هم نیست اگه حرام نباشه، آدم هم داشت با قلم طلا اینا رو مینویشه، ولی با آب طلا که میتونیم بنویسیم اینا. حضرت دورافکندن تکلفات رو زمانی مطرح میکنه، اصلا در شبه جزیره عربستان، در مدینه، در خانواده های بزرگواران و شیعیان اصلا چیزی به نام تکلف نبوده، نداشتن که باشه، ادعی اقل یه چیزهایی داشتن، تکلفاتی داشتن، درست خونه ابو سفیان و ابو جهل و ابی لهب و اینها بوده، غلام و بعده و فلان داشتن، ولی خود این بزرگواران این حرفا رو نداشتن. ولی برای اینکه انسان رو راهنما باشه، سازندگی برای انسانیت و بشریت تا روز قیامت داشته باشه، میفهمد گواراترین زندگی دورافکندن تکلفات هست. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رحمت الله علیه، ایشون میفهمودن که اگر یه دونه مرغ بری بخری بذاری تو خونت، این به همون اندازه یه دونه مرغ تکلف تو خونه زیاد میکنه. من نمیگم مرغ نخریم، ایشون کنایه داشت از این قضیه مطرح میکرد، مثال میزن. میفهمودن که این مرغ زیر پاشو باید از اون شبی یا روزی که خریدی باید تمیز کنه، دونه مخصوص باید براش بخری، جایی قرارش بدی که اون فضولاتش بوی بد توی منزل شما ایجاد نکنه، این خاک هم میخواد گاهگداری بالاشو تو خاک بزنه، شیپیشاشو جوجوهای تنشون مثلا بجوه بود این حیوان بالاخره چی بشه؟ تابستون باید جاش خنک بشه، زمستون باید جاش گرم بشه. همه این کارا رو که به اضافه خیلی کار دیگه که برای مرغ کردی، کرجم بشه باید تخم مرغ عرض به خدمتتون این که به قول معروف نطفه دار بگیری بذاری زیر این حیوان. اگه مرغ باشه مثلا این کرج شده تخم مرغ میخواد، حالا بذاری جوجه بعد میخواد چی بکنم؟ خیر کار همین کارا کردی. ایشون خدا رحمتش کنه میفهمون که آخر سرش شروع میکنه قد قد کردن یه چیزی هم طلبکار. اول بسم الله دیگه قد قد از مال چیه دوست عزیز؟ میگوییم طلبکار. شما به همین اندازه تکلف تو زندگی خود زیاد کردی. حالا زندگی های امروز شما نگاه کنید، منهای یه سری زندگی هایی که واقعا راحتن، بقیه رو شما نگاه کنید مگر سیرمونی داره؟ از سر زندگی تا ته، از تای زندگی تا سر. منزل یکی بودم، در یه عیدی بود، یه آقای بسیار محترم، نشستم بغلش، تا نشستم سلام علیک کردم احوال برسی، گفت بیچاره شدم. گفتم برای چی؟ گفت زنم منو بیچاره کرد. گفتم برای چی؟ گفت برای این که هر سال میگه دکور این خونه دل منو زده عوض کن، من هر سال بعد یه مبلغ کلی آدم بازش متمول و پول کلونی چند میلیون باید بدم دکور این خونه رو عوض بکنم. دکور قبلی رو گفتم چیکار میکنی؟ گفت به 100 قیمت هم نمیخرم، چون به درد کسی نمیخوره. مثلا این رفته تو خیابون مجسمه ابوالهول دیده، خریده ورده گوشه سر تاخچه، امسال مهمونا مجسمه ابوالهول ببینن استفاده کنن فیض ببرن. بعد دلشو زده، سال دیگه مونده مجسمه ابوالهول به هر کی گفته شما میخوان قیمتش 100,000 خریدیم، میدیم 10,000، نه 5,000، نه 1,000 تومان، نه. ارده یواشکی گوشه در خونه دیده شب ساعت 12 زنگ میزنن، کیه؟ آقای مامور شهرداری گفته اگه میخواین برات ببرم 1,000 تومان باید بدی مجسمه ابوالهول ببری. 1,000 تومان هم داده مجسمه ابوالهول باشتن بردن. کمد نمیدونم با چند تا در و با دکور اونم چی خریده، توش نمیدونم بشقاب فلان رو از زاویه حاده منفرجه منفجده نمیدونم بذاریم ببینن دوستان این چی حال حسنه. این حرف رو داریم یک جامنم چی خریدیم و گوشه گذاشتیم، ما بهش میگیم قبول منقل، اونا بهش میگن جامنم چی گذاشتیم و گوشه. خب به چه دردی اینا میخوره؟ شما این تکلفاتیست که بار زندگیه. وقتی این تکلفات بار زندگی شد، شما هر چیزی به هر نوعی که ببین به هر نوعی که شما اینها رو در زندگی اضافه بکنی، به همون مقدار هم باید براش زمان بذاری، براش مکان بذاری. جام، تابلو، قاشق چنگالت اضافه بکنی، پشتی تو اضافه بکنی، فرش تو اضافه بکنی، هر مقدار زمان باید بذاری، مکان هم باید بذاری. فرشت زیاد بشه، لوازم منزلت زیاد بشه، باید کسی رو یا خودت باید اینا رو تمیز کنی یا کسی رو بگیری اینها رو تمیز بکنه. صلواتی محبت کنی. ممکن است و ممکن است که ما اینها رو الان میشنویم خوشمون هم نیاد، بعضن دلیلی نیست که همیشه حرفی بزنن که ما خوشمون بیاد، دلیل نداره. مگه ما اومدیم تو این دنیا که همیشه بشنویم که خوشمون بیاد و بشنویم که خودم بدمون بیاید؟ طوری نمیشه که. چه بسا این که اگه بشنویم بدمون بیاید، خیلی تغییر درمون ایجاد میشه. اگر ملت ما در این کشوری که زندگی میکنیم قائل بر این بود که همواره شنیدنی هایی که میشنود و بدش میآید بیشتر از این باشه که بشنود و خوشش بیاید، بیشتر از اروپا یا الان جلو بود و تکامل پیدا کرده و ترقی پیدا کرده و چه مادی چه معنوی. اما بنا رو بر تملق چابلوسی گذاشتیم که هر کی روحانیمون بالای منبر تعریف از بانی و مجلس و دیگران بکنه، تریبونمون پشت تریبون کسی که میره جوری حرف بزنه مستمعین ناراحت نشن، بانی سمینار به آقایی که سخنرانی بهش بگه آقا جوری صحبت کن که مهمونا در این ردیفن، تذکرات فلان اخلاقی اینا زیاد ندین، بهشون برمیخوره. خب آقا تا چند سال چی باید بیاد اسلام و واقعی رو معرفی بکنه؟ بالاخره اسلام واقعی اینه. اون امیرالمومنین که همه ما برایش سینه چاکیم سینه میزنیم، حضرت میفهمد که گواراترین زندگی دور افکندن تکلفات است. هر چی میتونی از تکلفات زندگی کم کن، یعنی تکلفاتی که کلفت داره برای تو، اونی که زحمت برای تو ایجاد میکنه، تو خبر دیر مستقیما بری حقوق بده خونه رو تمیز کنن. چرا
خونه زیاد بزرگ باشه. شما خیال میکنید خونهایی که تو خیابان مثلا بالای شهر 500 متره 1000 متره چند تا آدم میخواد در هفته برن اینا رو تمیز بکنن؟ فکر اینجا چه کردین شما؟ چقدر از این خونه رو این از اهالی اون منزل توش می نشینن و ازش استفاده میکنن؟ چقدر؟ 100 مترش بیشتر؟ 100 متر که توش تازه برن و بیان و بدون توش، و الا اینا شب که میخوابن همون قدریه که تو قبرشون میخواب بخوابن، فرقی نمیکنه که. چقدرش مورد استفاده میگه قرار میده؟ بقیهش چی؟ بقیهش مثلا باغ درخت برگ میریزه، گنجشک و طیور و اینا فضولات دارن، بعد اینا هر روز جارو بخوره، به گلدونا به باغچه ها رسیدگی بشه. به هر مقدار شما باغچه و گلدون و گیاه و اینا داشته باشید، تکلف زیاده. اینها دلیل بر نمیشه که شما باغچه نداشته باشید، گلدون نداشته باشید. نه، بحث سر این توازنه. یعنی یه جوری زندگی تو بچینی که نه از این ور پرت بشی نه از اون ور پرت بشی. هی هر روز یه چیزی به زندگی از نظر مادی به گونه اضافه نکنی که دیگه زمان و مکان برایش چی نداشته باشی. این تکلف میمونی. گوارا بودن زندگی از کام تو در میاد. حضرت میخواد اینو بهت بفهمه. میگی نه، برو امتحانش کن. باز تر بکنیم این مطلب رو، ممکنه که حالا بعضی ها از اون طرف قضیه اصلا بنا رو بزنن که این مطلب رو نگیرند، ولی ذات تو همینجا باشه به این مقدار در زمینه تکلف شما ببینید که تأثیرات مثبتش تو زندگی اگه ما مراعات کنیم چه خواهد بود. امام صادق علیه السلام میفهمد یکی از عوامل شادی در زندگی و چگونه زندگی کردن انسان خوشخوییه. انسان کاری کنه که عصبانی نشه. بستر مناسب برای عصبانیت در مورد خودش فراهم چی؟ نکن. جایی که میبیند داره عصبانی میشه و بستر لازمی برای عصبانی شدنش داره موجود میشه، به وجود میاد، حضرت میفهمد از اونجا بره بیرون، اونجا نباشه که عصبانی نشه. حضرت میفهمد که تندخویی و بدخویی گوارایی زندگی رو میگیره. گوارا بودن زندگی رو از کام آدم میگه، شیرینی زندگی رو میگیره. شما یه دعوا تو خونه که بکنی، درسته که طرف مخاطبت صدمه میبینه، دقت به من بکن، اعصاب خودت هم به هم میریزه، قلبت تپش پیدا میکنه. در اوج دعوا ضربانتو بگیر، باید در یک دقیقه حدود 70 80 تا بزنه، 120 تا میزنه، انگار نوزاد تازه به دنیا اومده. قلبتو ضربانشو بگیر، ببین شده تقریبا 1.5 برابر. دیگه این چگونه میخواد پمپاژ خون بکنه؟ یهو هم میسه، چون نمیتونه پمپاژ کنه خون، خب یهو هم میسه، سکته میکنه. مغز داغ کرده، نمیتونه کنترل کنه. الان که مغزت یهو یه دونه مویرک ها بگیره، خودت هم دقت کن، چشماتو برو نگاه کن، یه حالت غیر عادی پیدا کرده. صورتتو ببین چه جوری شده، رنگش پریده، پلکات موجه ها تونتون دارن میزنن. دستتو بگیر مستقیم، زودی مستقیم دستتو بگیر، انگشتات همه داره اینجوری میلرزه. قوی ترین افرادم باشی همینه، فرق نمیکنه. در خودت اول اثر منفی میذاره، بعد در مخاطب. یعنی اون اثر منفی که در خود آدم تنخو و بد اخلاق و عصبانی که دعو و مرافعیه، اون اثر در خود این فرد بیشتر از بعضی وقتا چیه؟ مخاطب هست. در هر دو تا بعضی وقتا مساویه. تمام. حالا امام صادق علیه السلام میفهمد که زندگی گوارا میخواد. میفهمد که در زندگی سعی بکن که خوشخو باشی. تمام همه دیمش که عصبانی نشی. امام علی علیه السلام عامل سوم در مورد چگونه زندگی کردن که ما گوارا باشه برامون، حضرت میفهمد گواراترین زندگی رو میدونید چه کسی داره؟ کسی دارد که به آنچه خداوند برای او قسمت کرده از خرسند باشد. این یک بحث عجیبی. یعنی من چشمم به دنبال مال و منال و خونه و ماشین و موبایل باجناقم نباشه، چشمم به دنبال اموال برادرم، خواهرام، حتی پدر و مادرم،
مردم دیگه نباشه. صدها حدیث و روایت و آیه قرآن در این زمینه، آیات از نه صدها، خیلی کمتر، اما صدها روایت و آیه در روایت و حدیث در این باب داریم که نگاهتونو از زندگی مردم بدزدید، نگاه به زندگی مردم نکنید. یعنی در یک جمله، چشم هم چشمی رو بردارید، قیچی کنید، زندگی به کام شما گوارا میشه. رو دست اینه اون نگاه نکنید، ببینید که خودتون چی کاره، به همونی که داری قانع باشه. ولی زه حضرت فرمود یه وجه از این بحث رو میفهمد، میفهمد که امام عدی علیه السلام گواراترین زندگی رو کسی داره که به آنچه که خداوند برای او قسمت کرده خرسند باشه، راضی باشه، به من قانعم به همین، تلاشم هم دارم میکنم همین مقدار، خانوم راضی باشه، آقا راضی باشه، خانواده راضی باشه. حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، انشاءالله در یه مبحثی زندگی و بزرگوار رو مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد و اسمت و حضرت رو ثابت خواهیم کرد. اونجا شما ببینید که زندگی داشته حضرت، ولی پیغمبر معصوم بوده، دل به اینها نبسته، فقط برای رضای خدا. خیلی مشکل ها، خیلی مشکل. شما خیال میکنید ثروتمندی که خدا بهش ثروت بده ولی برای رضای خدا به این ثروت نگاه کنه؟ در احادیث فهمودن کارش بسیار مشکل تر، بسیار مشکل تر از فقیری است که هیچی نداره، خدا داره به فقرش امتحانش میکنه. ثروتمند متدین داریم میگیم، خیلی مشکل کارش در ابعاد مختلف. یکی از بعدهاش اینه که دل به این ثروت نبنده، این خیلی مسئله بزرگی است. یکی از علمای وقتی یه درویش اومد پیشش گفت تو شیخ بزرگ شیعه هستی؟ فرمود بعد ما را اینجوری قبولم کردم، مرجع تقلیدم. گفتش که 80 تا شنیدم فلان داری، 80 تا فلان داری، 80 تا فلان داری، انقدر مال داری، انقدر گوسپند، درسته که بعد گفتش که چجوری جواب خدا رو میخوای بدیم؟ داریم جواب خدا رو خوب چی میخوایم بگیم، چیکار باید بکنیم، داریم کارمون میکنیم، اینا رو دارم من زحمت کشیدم، اینا رو به دست آوردم، ارثیه به من رسید فلان اینو. در میشه گفتش که چجوری دل میخوای اینا بکنی؟ گفت فردا صبح بیا بگم چجوری دل میکنی. گفت کجا بیام؟ گفت فردا صبح بیان چاکی با هم بریم کربلا برگرد. گفت باش. فردا صبح افتاد درویش اومد اونجا، یه از این چیزایی که اوضاع احوالی هم که به خودشون آویزون میکنن ده، اینا که علامت درویشی مثلا درست کردن برای خودشون که هیچ کم اینا صحت نداره، انداخت به خودش اومد در خونه عالم شیعه. گفت بریم. گفت بریم. عالم شیعه اومد دونه الاغش آورد دونه سوار شد. گفت همین گفت هم چیزا را هیچی نمیخواد چیزی برده تورا کنه. گفت نه بخشون خدا، توکل تو علی الله، انقدر نون و فلان ماست و دوغم به هم میداریم، خب آب هم میداریم. اومدن منزلگاه اول رسیدن، این کاروانسرایی که بود منزلگاه اول رسیدن. درویش گفت ای داده بیداد. گفت چی شد؟ گفت ما این خرجین درویشیمون رو جا گذاشتیم. گفت اب نداره، میریم کربلا برمیگردیم. گفت نه، من اگه گم بشه چیکار کنم؟ گفت کار نه، خرجین گفت من نمیتونم، خرجین من سالها پیش من بود. گفت بابا ما از 80 تا فلان، 80 تا فلان، 80 تا فلان، 80 تا فلان ما همه رو یه جا گذاشتیم، با تو برنامه بودیم میریم کربلا. ولش کرد. تو خورجین تو نتونستی بر کنی منش بیه کرد بدن بلایی شده من دوباره خورجینش تو شهر. این واقعی مطلب واقعی است که داریم عرض میکنیم. خیال نکن که اونی که اگه ثروتمند متدین خیلی کم پیدا میشه، به ثروتش داره امتحان میشه، خیال نکن کارش ساده است. از فقیره خیلی کارش مشکل تره. حضرت سلیمان یکی از این ثروتمنده اینجوری بود، خداوند باد رو در اختیارش قرار داده. حضرت میفهمود که 30 درجه ببرد، معذرت میخوام، 30 کیلومتر در ساعت، 30 کیلومتر در ساعت باد میوزید. حالا میگم بحث حضرت سلیمان مطرح کنم، بسیار شیرین، درسای آموزنده ای داره. 50 کیلومتر در ساعت بیا، 50 کیلومتر بیا، طوفانی بیا، طوفانی میاد، میگه بار کن مثلا اساس ما رو مثلا فلان کن. ابر در اختیار حضرت، باد در اختیار حضرت، از طیور در اختیار حضرت، وحوش در اختیار حضرت، تمام اینا همه در اختیار حضرت، تا اونجایی که قرآن نوشته و روایت اشاره کرد. این بزرگوار میگم حالا در جای خودش باید رسیدگی بشه به زندگی اون حضرت، درساشو بگیریم. میفرماد که ما که سلیمانیم، خیلی جالب، نرمی و سختی زندگی را آزمودیم. یعنی من سلیمان اینجوری نگاه کردم به این قضیه، نرمی و سختی زندگی را آزمودیم. و گواراترین زندگی را که باعث شادی و نشاط باشی در کمترین و ساده ترین آن یافتیم. در کمترین و ساده ترین، هر چی میتونی لوازم زندگی کم و ساده باشه به اندازه‌ای که بدونی چی رو کجا گذاشتی. ما اینقدر بعضی وقت چیز میز آتشقال میخریم، این سرویس نام چی بخر، اون 6 تا قاشق اونجا خوشگل بخر، اون نام موش صحرایی اونجا پلاستیکی بخر، اونم چی ای بیت که میشه خانم های ایرانی یه خونه تکونی دارن، حالا خیلی خارجی ها ندارن، کارشون هم خوبه خدا پدرشون روز. بعد شما شب میبینی مزه میبینی 6-7 تا کارتون گشتن دم دست، اینا رو بزن بزن سر کوچه چی هست؟ تمام اسباب بازیه که سال گذشته خریدی، نمیدونستی اصلا اینا رو داری. آشوقایی که دیگه مثلا یه خود روش زنگ زده نام مثلا چی اونا استکانه مثلا 6 تا شده 4 تا اونم شده، اینو مثلا اون کمدی که مثلا این با اصرار میگفته این کمد حتما بخریم، حالا یه درش خود بسته نمیشه، گوشته میگه این کمدو بده بده بابا خوشنسا قربون تو، کلی پول این کمد دادیم. و به اضافه یک سری وسیله های دیگه که اصلا شما نفهمیدی در طول سال اینا کجا بوده. حتی شما مثلا یه وقتی چیزی به سرش میگیری بلند میکنی برای خونه تکونی، به شما میگه آقا سرش بلند کن، بلند کن، میگه آ چقدر چیز بیز، ای با اون چیزی که گم کرده بودیم این زیره، نگاه کن زیره چقدر آتشخال اون زیر تازه پیدا میکنی. حضرت سلیمان میفهمد به اندازه ای بخر که بدونی چی کجا هست، به اندازه ای داشته باش که خودت هم ازش اطلاع داشته باشی. اینقدر تو خریدی تلمبار که تو این کارتونا تو این کیسه های گذاشتی تو انباری بالای پشت بون پره، پشت بون هم صابونه بده اجازه اونجا هم پر کردی، انباری تو پارکینگ هم پر کردی، تو خونه هم یه گوش های باز سوراخسون به هر جا گیره بودی پر، خودت دیگه نمیتونی این تو چیه که آخه چه زندگی تو با خودت گیج میشی و سردرد میگیری. مطلب چهارم، من این حدیث هم اجازه بدید بخونم. امام علی علیه السلام میفهمند که خوشترین زندگی، خوشترین زندگی یعنی لذت بخشترین زندگی در قناعت هست، که همون عاملی که عرض کردیم تو این ستایی که عرض کردیم. حالا ما بنامون بر فهرستیم. مطلب بعد، یه مطلبی در اسلام مطرحه به نام هوا و هوس. خیلی ها این جمله هوا و هوس خوب معنی نمی کنن. خدا رحمت کنه باز مرحوم استاد ما رو، ایشون میفهمودن هوا و هوس یعنی دلم میخواهد ها. اگر من شما سعی بکنیم مقداری هم که شده جلوی دلم میخواهد ها رو بگیریم، اثر وضعی این قضیه گوارا شدن زندگی به کام آدم هست، لذت بخش میشه زندگی. اما شما بندارو این ریل دلم میخواهد ها، دلم میخواد اینو بخرم، دلم میخواد اونجوری برم، دلم میخواد اینو بخورم، دلم میخواد اونو بپوشم، این دلم میخواد پدری از تو در میاره که اون سرش ناپیدا باشه، نمیذاره زندگی به کامل لذت بخش باشه. حضرت علی علیه السلام میفهمد زندگی را جستم اما آن را جز در فرو گذاشتن هوا و هوس نیافتم. ادامش خیلی زیباست. پس ای مردم از هوا و هوس دست بردارید تا زندگیتان خوش و خرم شود، تا زندگیتان خوش و خرم شود. دلم میخواد، امروز دلم میخواد این کار کنم، نکن. به این نفر گفتن که تو چرا به این مرتبه رسیدی، خیلی یه چیزایی بهت الحمدلله آشکار شده، خیلی مطالب خوب درک کنه. گفت 8 سال از جلو کله پزی را رد میشدم، دلم میخواد کله بخورم، آبوش کله مثلا بخورم ما میگیم، گوی جلو دلمو 8 سال گرفتم، این که به این مرتبه رسیدم روح هم حالا سیز داره میکنه، چون جسمم دیگه در اختیار روح هم قرار گرفته، روح هم داره بهش فرمان میده. ولی بعضی وقتا هست که روح در اختیار جسم قرار میگه، جسم به روح فرمان میده این کارو بکن اون کارو نکن. روح میشه روح عصبی، معصیتکار، آسی، یاغی، تاغی. ولی وقتی جسم در مقابل روح اونقدر از درون خودش ضعیف شد که روح بهش تسلط پیدا کرد، عمر طولانی، زندگی خوش و خرم، انسانی انسان سرفراز. عامل بعدی، عامل چندم میشه؟ پنجم. امام علی علیه السلام میفهمن از همه زندگی ها برتر. میدونید چه زندگیه؟ که عاملش فردش، یعنی فاعلش در واقع از همه بانشادتر باشه. حضرت میفهمن اون زندگی از همه بهتره، که فاعل این زندگی، کس این زندگی، مردم در پرتو احسان و کمک او زندگی بکنن. یعنی وقتی توی محلی آقای فلان میاد، طرف بهش اون پیرزنه میگه این زباله های منم ورده بذار سر کوچه. حضرت میفهمند همه توی این محل داغوی اینن. همه وقتی میاد میگن الهی شو. همه دارن بهش دعاگاه خدا این مریض نشه، چون ما در پرتو این داریم زندگی میکنیم. یعنی این کمککار ماست، نیکی کننده به ماست. اونام براش دعا میکنن. این آدم همیشه از مریضی ها، آفات، بلایا به دوره. برای که یه سری دعا کننده چی داره. به یکی بهش میگه آقا جون مثلا شما میری این من مثلا کار رو هم برای من بانک این برگه آب و برق منم بده. میدونی واقعا خودش چهار تا پسر بیکار تو خونه نداره که این کارو بکنن، که شما کمک به بیکاری اونا بکنی، کمک به فساد اونا بکنی، اون کار نباید کرد. اما اخونی کسی رو نداره، پیرمردی، پیرزنی پیرمردی با همن، یا مریضی تو خونه جوانه ولی مریضی نمیتونه کاغذ آب و برق و تلفن و گاز منم تو برو پرداخت کن. چشم. حضرت میفهمد این زندگی، زندگی برتره. از این کارها قبیل کارها، این همش داره کمک میکنه به این اون. به جای اینکه شور زرد و آش شور قلم کار بپزه بده، نه، این کارها رو داره انجام میده. مردم بهش دعا میکنن، دعاگوش. نه تنها شری برای مردم نداره، مردم از بودن در کنار این لذت میبرن. خود این حضرت میفهمد زندگی رو گوارا میکنه به کام او و دیگران. این عامل پنجم. امام علی علیه السلام سه عامل که ما یه دانش قبلا شمردیم اضافه میکنه به این پنج عامل. حضرت میفهمد سه چیز است که هر کس داشته باشد عامل منفی زندگی بر او گوارا نیست. اگه میخواید گوارا بشه باید سه عامل نباشه. یک، میفهمد کینه را از درون خودت بیرون کن. کینه ای نباش تا زندگی بهت خوش بگذره. اینا هم تمرین میخواد، به این مفتی ها نیست. دو، قبطه بخور، حسادت نکن، حسود نباش. این که چی گیره کی اومده از نظر مادی و معنوی، چرا گیره من نیومده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. زودی بگو شیخ انصاری کتابش هزار سال مثلا داره تدریس میشه، من کتابامو هیچ جا مثلا بهش نگاه نمیکنم. خداوند به اندازه‌ای که به شیخ انصاری رحمت الله علیه داده، به همون اندازه‌م از او چی میخواهد. به تو به همین اندازه ای که داده، به همین اندازه از تو چی میخواهد. زیادتر از این از تو نمیخواد. خوشحال باش که خدا به همین اندازه ای که بهت داده ازت میخواد، چه مادی چه معنوی. وگرنه مسئولیتت خیلی سنگین میشه. تو زندگی روزانه‌ت هم همین بساط هست. حسادت. سومم بدخویی است که ما در خوشخویی عامل مثبتش رو مورد بحث قرار دادیم. پس این دو عامل به اون اضافه بشه میشه هفت عامل. باز از امام علی علیه السلام میفهمد میدونید یکی از عوامل این که زندگی تیره و تار بشه، این عبارت دارم میخونم، زندگی تیره و تار بشه، شادی و نشاط از شما بگیره چیه؟ سبکسری، یعنی کوته فکری. من یه کاری میخوام انجام بدم، اول نمینشیدم این کار رو بیارم رو کاغذ، اینقدر هولم، عجولم. من میخوام 10 تا چک بدم به یکی، بگم آقا چی میخوام، میگه من 10 تا چک میخوام، تون انو زودی بنویس من باید برم. قربونتون برم، ببخشید آقا من تون نمیتونم بنویسم. خب تا 10 دقیقه دیگه. نه، تا 1 ساعت دیگه. نه، چقدر؟ من 24 ساعت طول میکشه 10 تا چک رو بنویسم. عجب. میره به اون رفیقش میگه کلای اینو نمیشه برداشت. ها، اما اون کسی که تونتون دسته چکو گذاشت جلوی تونتون شروع کرد هل هلکی نوشتن، کلای اینو میشه زودی برداشت، چون عجله داره تو چک نوشتن، تو زندان رفتن عجله داره. تفلک آب و هوا بیرون بهش نمیسازه. حضرت میفهمد که این سبکسری خیلی زندگی رو تیر و تار میکنه. تو هر کاری 24 ساعت وقت برو خونه بگو من 10 تا چک به این دادم، بخوام بنویسم. فرض میکنم من 10 تا چک رو دادم، اولین چکش تاریخ فلان میاره، جور نشود، من از کجا بیارم پر بکنم حسابم، چیکار بکنم؟ من همش دارم فهرست میگم، دقت کنید. من رفتم دانشگاه قبول شدم، رشته این هم جانورشناسی، اونم بین جانورها مارمولک شناسی. بسیار. در کجا؟ دانشگاه درغوزآباد، روستای 50 کیلومتری عراق که دانشگاه آزاد میشون رفته دانشگاهی زده حالا. ببینید. خب زودی من برم اسمم بنویسم، پولا رو بدم فلان اینا. اگر ندی دیگه قبولت نمی‌کنیم. آقا قبول نمی‌کنی که نکن. خب آسمان که نمی‌چسبه به زمین که. طوری نمیشه. اتفاقی نمی‌افته. میرم نون نمیشم. والا شرافت داره من که برم پشت کوه قاف دانشگاه آزاد من اونجا درس کنم. والا شرافت داره. ما شرافت رو اثبات می‌کنیم عقلا و شرعا. آخیش این حساب کنده دشون. من عراق می‌خوام برم عیاب و ذهاب می‌خوام. پدرم میتواند بدهد، مخارج دانشگاه میخواد، میتواند بدهد، خودم میتوانم دارم، چقدر باید تورا باشم، چقدر باید تورا نباشم. زمستان اونجا مثل این زمستان شهری که من توش زندگی میکنم، یهو 27 درجه میره زیر صفر، من میتونه این پوست بدنم به اون سرما سازگار باشه نباشه؟ آخه با هزار تا مطلب بشین بنویس اینا رو، فکر کن روش. تویی که رجوع میکنی میگی من در برنامه ریزی چیکار کنم، این کاری که داری میگی من انجام بده، حالا به اونجاش هم میرسیم. آقا حساب بکن. من میخوام یه خونه بخرم، خیلی ارزنده است این خونه که دارم. خب میخوام بزرگترش کنم، خونه بزرگتر، اما خونه بزرگتر 30 میلیون بیشتر میخواد، 10 میلیون بیشتر ندارم. میگم آقا برو جلو. اینی هم که نشسته عمون به من نمیده من فکر کنم که تمام گوشهای من رو تسخیر کرد، تمام ذهن من رو تسخیر کرد. آقا زودتر بنویسا، اگه از دست پریده. آقا پرید که پرید، مگه اون کسی که من تو جنین رحم مادر بودم زیر پامو تمیز کرده، غذا به من داده، نذاشته من یک دقیقه گرسنه باشم، بعدش هم اومدم بیرون هنوز پامو بیرون نذاشتم، مادرم گفت جونم بیا بیا، سینه مادرمو گرفتم به شیر بخور، اصلا شیرش از کجا اومده اینا فکر من نکردم. اینی که اینجوری بوده خب منو که نمیذاره که، همین که این خونه رو بهم داده توش نشستم. بعد آقا بذار بره بلم کن، من درگیر نکنم خودم. 30 میلیون میرم از بانک میگیرم و اینا، چکو بنویس بنو میخوام منزل. آقا اول بشین روی کاغذ بنویس، بگو من 24 ساعت میخوام فکر کنم. دو تا تلفن بزنیم مشورت بگو از کجا میخوای دراری، چی کار میخوای بکنی. تو وقتی چکو کشیدی برای منزل بزرگتر نتوانستی پرداخت کنی، با بچت دعوات میشه، با زنت دعوات میشه، با برادرت قهر میکنی، با مادرت دیگه نمیخونی، به پدرت توهین میکنی. همه پدرها و برا بچهشون خیلی کارها کردن، زندگی تعیین کردن، تو چه کار کردی؟ حالا همین مال اون چکست که الان 2 روز دیگه مونده 10 میلیون، اینم هیچی نداره. پدره سر جا خوش بوده، پسرم سر جا خوش بوده، اما چرا داره اهانت میشنوه؟ همه سر اون چکست، خوشم نمیدونه از کجا داره میخوره. چرا این کارو میکنه؟ بشین آقا قناعت کنی، زندگی دارید دادشون. 2000 در میری یه قروح 8 شیم خرج دادی میکنی، مثلا دو شهش هم داری مثلا داری میزه تو اون یکی بده. مثال عرض میکنم، چی کار برای چی راحتی رو متکای سر تو از خودت میگیری با دست خودت؟ ولا تلقو به عیدی کم الات تحلوکم، چرا با دست خودتون خودتون به حلاکت میندازی؟ آیه قرآن، زندگی گوارا رو چرا خودتون از کام خودتون در میارین؟ مگر انسان فقط به رفتن به دانشگاه آزاد و سراسری زنده است؟ غیر از این انسان نیست؟ مرده است؟ انسان با موبایل بگه فقط زنده است؟ غیر از این مرده است؟ با ماشین فلان بگه زنده است؟ مگه غیر از این مرده است؟ به یکی خیلی وضعش خوب بود، گفتم چرا شما ماشین نمیخرید؟ گفت همه ماشینا که تو خیابونا نوکر من. گفتم چرا؟ گفت من اول میخوام 1000 تومان میدم بهش، حالا باید روغنش یک بخرم خودم عوض کنم، بنزین خودم بزنم، نام زیر ماشین بدم دست و بارم فلان باشه، چقدر وقتم بزنم راستی که میتره که چون یه وقتم ماشین ملق میزنه تو عالم برزخ هم دیگر زنم. من دیوانم میشتم سار ماشین، میگه آقا یواش برو آسه بار آسه بیم، هرچم من بگم گوش میکنه، به ماشینم هرچی بگم که گوش نمیکنه. نمیخوام بگم اینا درست آدم ماشین نداشت بشه، نه، میخوام بگم در بند این قضايا بودن، گوارا بودن، از من که من ناراحت باشم که چرا من ماشین ندارم. امیرالمومنین هم نداشت، موبایل هم نداشت. نه آخه والا چرا من چرا دانشگاه قبول نشدم؟ نشدی که نشد، آسمون چسبید به زمین. چرا در کنکور قبول نشدم؟ خانم داره زار میزنه میلرزه، همچین عشق میریزه که آدم نگاه کنه نمیدونه. این عرض به خدمتتون این که جزء اصحاب خاص الخاص حضرت مولا موحدین بوده، از خوف خدا و خشیت الهی داره گریه میکنه، چون که کنکور قبول رد نشد، رد شده. آقا رد شدی که شدی، طوری که نشدی که. حضرت فرمود سبک مغزی، سبک سری، یعنی بدون اینکه فکر کنه یه کاری انجام میده، بعد گیر میکنه، گیر که کرد هزار تا مشکل رو مشکلاتش اضافه میشه، همه چی هم سراغش میاد، عصبانیت، تندخویی، معده‌اش ناراحت میشه، اعصابش میزنه، کلاغ میشه. بعد دومی رو شمرد، تند مزاجی، مزاجش مزاج تندیه، هنوز حرف طرف تموم نشده میپره وسط حرفش، شروع میکنه باش چیز زدن، طرف میگه بابا من آخر سرم میخواستم همین حرف تو رو بگم، تو اینقدر عجله داری نمیذاری من حرفم تموم بشه. تون مزاجی با زنش، با بچه، خانمش هم چی کنه؟ این هفته من دیدم شما دوره دعوت کردی مادر تو رو اینجا، میگه نه بابا این هفته گفتیم بریم به هجده را دعوت، نه اون که من حرفم تموم نشد. آخه خوش انسان، با هم تو چه حساسی، این تون مزاجی. سومی شتاب کاری، اینا رو اضافه کنیم به عوامل قبلی که اینو در عامل دو عامل قبلی هم عرض کردم، تو هر کاری عجله داشتن. حدیثا رو ببینید، ان العجله من الشیطان و تعنی من الرحمن، بند اصولا عجله در هر کاری کار شیطان، استثنا چند جاست، و تعنی تأمل کردن در هر کاری منهای چند جا استثنا شده، فرمود این از رحمانه. من خدا تأمل میکنم آسمون رو تو 6 شبانه روز خلقش میکنم، میتونم اراده کنم کن فیکون بشه، اما 6 شبانه تعنی میکنم، بابا تو بنده منی تعنی نمیکنی تو کارا، تون تون حرف میزنی، تون فکر میکنی، تون تصمیم میگیری، تون عمل میکنی، اقدام میکنی، تون 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 بشین، عجله نکن. آسیم سری هم همون مترادف شتابکاری هست، یعنی تند پی در پی دنبال یک کاری که نباید باشیم بودن، پی در پی. بعضی کارا استثناء البته شده که حالا عرض خواهیم کرد، وقت ما تمام، اجازه بدید همین بحثم بذاریم انشاءالله جلسه بعد یه ادامهی براش داشته باشیم، منوری روش بدیم، با امید خدا تا بهتر جا بیفته داشته باشید. العیش، زندگی، یکی از عوامل نشاط و شادابی، به شرط اینکه بدانیم چگونه زندگی کنیم. صلواتی خط بفرمایید.